این رادیو فرداست.
ساعت 8 صبح به وقت ایران. اینجا رادیو فرداست و شما برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا رو گوش میکنید. سلام دوباره میکنم به شما اگر از همین لحظه به ما پیوستید و صدای ما رو میشنوید. صبح سه‌شنبه‌تون بخیر. این بخشی که وارد شدیم نیم ساعت سوم صبحانه با خبر هست. تا الان حدود یک ساعت ما برنامه پخش کردیم در مورد مسائل مختلف سیاسی و اجتماعی و هنری. در این نیم ساعت سوم هم بعد از اخباری که نوشین سید حسینی میخونه براتون توضیح میدم که چه برنامه هایی خواهیم داشت. نوشین دوباره سه باره سلام.
من هم سه باره به تو و شنونده های رادیو فردا سلام میکنم. منابع دیپلماتیک میگویند اولین روز مذاکرات هسته‌ای ایران با نمایندگان 5+1 سازنده و خوب بوده است. تلویزیون دولتی ایران هم به نقل از هیئت ایرانی اعلام کرد گفتگوها در فضای مثبت و رو به جلو انجام شده است. گفتگوهای هسته‌ای ایران و 6 کشور قدرتمند غربی دیروز پس از 14 ماه وقفه در ژنو برگزار شد و قرار است امروز نیز ادامه یابد. تازه ترین اسنادی که ویکیلیکس منتشر کرده نشان می‌دهد که ایران برای حزب الله لبنان سامانه گسترده‌ای از فیبرهای نوری و خطوط پرسرعت اینترنت احداث کرده است. به نوشته ویکیلیکس، دولت لبنان 2 سال پیش پس از آنکه یک شبکه مخابراتی مخفی متعلق به حزب الله را کشف کرد، هشدار داده بود که شرکت مخابرات ایران در حال در دست گرفتن امور کشور لبنان است. و اما خبری بشنویم از شورای همکاری خلیج فارس. کشورهای این شورا می‌گویند که خواهان حل مسالمت‌آمیز مناقشه هسته‌ای ایران هستند. شیخ جابر احمد الصباح امیر کویت روز دوشنبه در نشست دو روزه شورای همکاری خلیج فارس در ابوظبی اعلام کرد کشورهای عضو این شورا خواستار پایان یافتن مناقشه هسته ایران از طریق گفتگو و راه‌های مسالمت آمیز هستند. کویت، امارات، عربستان سعودی، قطر، عمان و بحرین از اعضای شورای همکاری خلیج فارس به شمار می‌روند. اما پس از برزیل، دولت آرژانتین هم کشور مستقل فلسطین را به رسمیت شناخت. وزارت خارجه آرژانتین دیروز اعلام کرد که کشور مستقل فلسطینی را در چارچوب مرزهای تعیین شده 1967 به رسمیت می‌شناسد. اسرائیل از اقدام این دو کشور انتقاد کرده و گفته است رویکرد آنها در تضاد با جریان صلح و توافق‌های میان مقام‌های اسرائیلی و فلسطینی است. و خبر آخر این که پیکر شمس آل احمد، نویسنده و محقق، صبح روز سه‌شنبه 16 آذر ماه از مقابل خانه هنرمندان ایران تشییع و در بهشت زهرا به خاک سپرده می شود. شمس آل احمد، نویسنده، پژوهشگر و ناشر ایرانی، در ساعات آخر شامگاه یکشنبه 15 آذر ماه در سن 81 سالگی در تهران درگذشت. آزاده،
این دفعه نگفتی سکان رو میدی دستم.
نه دیگه دفعه آخر که سکان رو دارم میدم دستت،
چون که دیگه میری تا بیش از یک ساعت آینده که باید خبرها رو از اینجا دوباره شنونده های ما بشنوند. نوشین سید حسینی بود، باسم با شماست با خبرهای تازه تر حدود یک ساعت دیگه. انتقال آلودگی هوای تهران به بقیه استانها. تذکر دادستانی و انتشار صفحات سفید روزنامه‌های صبح دوشنبه. پرونده زمینخواری بعضی از مقام‌های حکومتی در شیراز. اینها بخش‌هایی هست که تا 25 دقیقه آینده از همینجا می‌شنوید در بخش سوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا. روز یکشنبه دادگاهی در تهران برگزار شد تا به شکایت مهدی هاشمی رفسنجانی از مدیر مسئول روزنامه ایران رسیدگی بشه. دفاعیات مدیر مسئول روزنامه ایران در دادگاه مطبوعات توی بعضی از سایت‌های حامی دولت منتشر شد و موارد تندی علیه آقای هاشمی عنوان شد. بسیاری از روزنامه‌ها هم دست به چاپ این دفاعیه زدن. اما لحظاتی قبل از چاپ روزنامه‌ها در آخرین ساعت‌های کاری دادستانی تهران اطلاعیه‌ای برای رسانه‌ها صادر کرد و از مطبوعات، نشریات، سایت‌ها و روزنامه‌ها خواست بر اساس قانون مواردی رو که مدیر مسئول روزنامه ایران علیه مهدی هاشمی مطرح کرده منتشر نکنند. روزنامه‌ها هم با بخش سفیدی در روز دوشنبه منتشر شدند که نشون دهنده حذف یک قسمت یا یک مطلب از صفحاتشون بود. اما درباره شرایط و اوضاع این روزنامه ها و اصلا دادگاهی که این دردسرها رو برای مطبوعات به وجود آورد از بابک غفوری آذر بشنویم.
دادستانی تهران رسانه‌های گروهی ایران را از انتشار متن دفاعیات کاوه اشتهاردی مدیر مسئول روزنامه ایران در دادگاه رسیدگی به شکایت مهدی هاشمی رفسنجانی از این روزنامه منع کرد. این نهاد اواخر وقت روز یکشنبه با انتشار بیانیه این خطاب به تمام رسانه‌های گروهی انتشار دفاعیات آقای اشتهاردی را ممنوع اعلام کرده و متخلفان را به پیگیری قانونی تهدید کرده است. دادستانی تهران در بیانیه‌اش با استناد به چند ماده قانونی از جمله بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات انتشار مطالبی که متضمن توهین به افراد باشد را جرم دانسته و بر این اساس از رسانه‌ها خواسته صحبت‌های آقای اشتهاردی در دادگاه را منتشر نکنند. این بیانیه دادستانی تهران باعث شد روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه با حذف چند صفحه به صورت ناقص منتشر شود و صفحات چند روزنامه دیگر هم در آخرین لحظات قبل از انتشار تغییر کند. کاوه اشتهاردی مدیر مسئول روزنامه ایران روز یکشنبه در دادگاه دفاع از شکایت مهدی هاشمی رفسنجانی علیه این روزنامه اتهامات جدیدی را متوجه فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت ایران کرد. آقای اشتهاردی در لایحه دفاعیش ضمن رد شکایت آقای هاشمی او را به انجام مواردی چون اخذ مدارک دانشگاهی با اعمال رابطه، دریافت کارت پایان خدمت بدون طی کردن زمان مقتضی، پرداخت هزینه‌های شخصی از محل حساب دانشگاه آزاد و موارد متعددی از اختلاس متهم کرد. مدیر مسئول روزنامه ایران همچنین در دادگاه جرایم امنیتی جدیدی از جمله ارتباط مخفیانه با سفارت عربستان در تهران، خروج اسناد و مدارک سری نظام از دفتر هیئت امنای دانشگاه آزاد فردای روز انتخابات و ارتباط با سرویس‌های امنیتی خارجی را به آقای مهدی هاشمی رفسنجانی منتسب کرد. آقای اشتهاردی در همین لایحه دفاعیه خبر داده که اخیراً دستگاه‌های امنیتی ایران نمایشگاه محرمانه‌ای از اسناد و مدارک اتهامات مهدی هاشمی برگزار کردند. این چهره نزدیک به دولت ایران توضیح بیشتری درباره این نمایشگاه و همچنین اتهام جدیدی که از آن به نام ماجرای کشتی انگلیسی در 16 سال قبل یاد کرده نداده و وعده داده در صورت ادامه رویه آقای هاشمی در شکایت از رسانه‌های هوادار دولت موارد جدیدی را در این باره افشا خواهد کرد. وکیل آقای هاشمی در جلسه دادگاه گفته که این ادعاهای جدید مطرح شده مصادیق توهین و افتراست و دادگاه باید درباره صحت این موارد و نحوه دستیابی آقای اشتهاردی به این مدارک رسیدگی کند. با این همه در پایان جلسه مدیر مسئول روزنامه ایران با رأی هیئت منصفه مطبوعات از شکایت آقای هاشمی تبرئه شده است. به رغم دستور دادستانی تهران در عدم انتشار دفاعیات آقای اشتهاردی، متن این اظهارات در وبسایت روزنامه ایران و چند سایت هوادار دولت منتشر شده است.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
ادامه میدیم صبحانه با خبر رادیو فردا رو. ساعت 8:08 صبح به وقت ایران هست. امیدوارم در هر حالتی که هستید، چه صبحانه خوردن، چه آماده شدن برای رفتن سر کار یا مدرسه یا دانشگاه، همچنان با ما بمونید. اما در مورد آلودگی هوای تهران همه جا گفتن و نوشتن، اما کمتر در مورد راه حل هایی که میشه این آلودگی رو کم کرد یا از بین برد گفته میشه. نصب دستگاه‌های تهویه هوا یا استفاده از چند هواپیمای تک موتوری سمپاش برای پاشیدن آب بر سطح شهر و همینطور یک طرح به معنای کار کارمندان دولت از خانه، راهکارهایی هستند که مسئولین شهر تهران برای کنترل آلودگی این شهر ارائه کردند. بریم با مانیا منصور باشیم که جزئیات بیشتری داره.
اگرچه جانشین استاندار تهران از کاهش آلودگی هوای این شهر از روز سه‌شنبه خبر داده، اما برای حل این مشکل بزرگ کلان شهر تهران تدابیر جدیدی نیز از سوی مسئولین اندیشیده شده است. از جمله نصب 100 دستگاه تهویه هوا و استفاده از هواپیماهای آب‌پاش. به گزارش خبرگزاری دانشمند ایران ایسنا، در کمیته اضطراری آلودگی هوا تصمیم بر طراحی و ساخت 100 دستگاه تهویه گرفته شده که قرار است یکی از آنها به صورت آزمایشی در دانشگاه تهران نصب شود. همچنین قرار است 5 فروند هواپیمای تک موتوره سمپاش توسط وزارت جهاد کشاورزی برای آبپاشی در سطح شهر تهران به کار گرفته شود. از هفته گذشته میزان آلودگی هوای تهران به مرز اضطرار رسیده بود و به همین خاطر مدارس و ادارات دولتی روزهای متوالی تعطیل شدند و تردد خودروها به صورت زوج و فرد درآمد و حالا مسئولین شهر تهران میگویند از عصر سه‌شنبه شرایط ناپایداری در تهران ایجاد خواهد شد که از شدت آلودگی هوا می‌کاهد. در نتیجه نیازی به ادامه تعطیلی مدارس و ادارات دولتی نیست. اما همچنان تا پایان هفته طرح تردد زوج و فرد خودروها اجرا خواهد شد. هر سال با آغاز فصل سرما بحران آلودگی هوای شهر تهران به اوج می رسد و این بار عدم بارندگی در پایتخت نیز بر این بحران دامن زده است. سامه خسروی فرد، کارشناس محیط زیست مقیم مالزی، در گفتگو با رادیو فردا علت شدت گرفتن آلودگی هوای شهر تهران را در آستانه فصل سرد چنین توضیح می‌دهد.
ما نکته‌ای که داریم به خصوص در شهر تهران بحث وارونگی دماست. با سرد شدن هوا شدت آلودگی هوا بیشتر میشه. در واقع پدیده اینورژن یا همون وارونگی دماست. وگرنه همیشه در واقع آلودگی هوا مضر و خطرآفرین هست. ما غیر از تهران اینو اضافه کنم که در شهرهای بزرگ دیگه از جمله اهواز و تبریز، شیراز و مشهد و چند شهر دیگه هم این موزل آلودگی هوا رو داریم. اما به دلیل جمعیت زیاد و تراکم بالای جمعیت در تهران این موضوع در پایتخت بیشتر از جاهای دیگه مورد توجه بوده و هست نمیشه.
مقامات استانداری تهران همچنین از اجرای آیین‌نامه‌ای به نام دورکاری برای کارمندان دولت در شهر تهران خبر دادند. بر اساس این طرح 50% از کارکنان دولتی که برای انجام وظایف خود لازم نیست بر سر کار حاضر شوند به تشخیص رؤسایشان در منزل کار خواهند کرد. مقامات شهر تهران همچنین از تعطیلی واحدهای صنعتی در این شهر و اطراف آن که باعث آلودگی هوا می شوند خبر داده است. میزان بالای آلودگی هوا باعث مسمومیت و در مواردی مرگ شهروندان می شود. سامه خسروی فرد:
بیشترین موضوعی که باعث به خطر افتادن سلامتی میشه افزایش بیماری های تنفسی است و همچنین مسمومیت در اثر استنشاق مواد آلاینده. شما حتی اگه به آمارها هم نگاه کنید، آمار رسمی که منتشر میشه از سوی خیلی از مسئولین دولتی، میبینید که تقریبا آمار مرگ و میر سالانه در اثر آلودگی هوا به 7000 نفر رسیده در شهر تهران که بیشترش به خاطر بیماری های تنفسی و بیماری های قلبی است.
اگرچه تا کنون تمهیدات مسئولین شهر تهران در کاهش آلودگی این شهر تأثیر محسوسی نداشته و خبری هم از باران و برف نیست، اما باید منتظر بود و دید آیا 100 دستگاه تهویه در شهر بزرگی چون تهران و باران‌های مصنوعی 5 هواپیمای تک موتوره سمپاشی و البته خانه نشین کردن گروهی از کارمندان دولت می‌تواند این گره کور را باز کند یا خیر.
گزارش مانیا منصور رو شنیدیم در مورد آلودگی شهر تهران. اما بریم سراغ یک ترانه قدیمی از یک خواننده محبوب ایرانی، خواننده‌ای که به سلطان جاز ایران معروف شد، ویگن، با ترانه‌ای که شاید کمتر شنیده شده باشه. این ترانه یعنی ساحل و دریا در سال 54 در آلبوم مهتاب منتشر شد.
گشت ساحل کرده میروم آنجا، میدرخشد از صدف‌ها ساحل دریا، باشد آنجا ماه من چون گوهری بی همتا، سر به پایش می‌نهم چون موج طوفان‌زا. شد سوی ساحل تا مه من جلوه‌گر شد در کنار دریا، من به دریا میزنم دل میروم آنجا. ساحل کعبه دل میروم آنجا،
می درخشد از صدف ها ساحل دریا، باشد آنجا ماه من چون گوهری بی همتا، سر به پایش می نهم چون موج طوفانزا.
بعد از این ترانه ویگن دوباره میریم سراغ یک گزارش در مورد ویکیلیکس که ده ها بار در موردش شنیدید توی یکی دو هفته اخیر، به خصوص خبرهای مختلفی در مورد ویکیلیکس منتشر شده. اما میخواییم با نیوشا بغراتی در مورد زلزله تازه خبری ویکیلیکس بشنویم که این دفعه مربوط به ایران و حزب الله لبنان هست.
آنگونه که به نظر می رسد ایران نفوذش را در حزب الله لبنان از مجاری عینی گذر داده و اینک به لابیرنت‌ها و خطوط مجازی مخابراتی و اینترنتی رسانده است. وبسایت ویکیلیکس در آخرین پرده از زلزله‌های خبریش و افشاگری‌هایی که نظم ظاهری دیپلماسی در جهان را به چالش گرفته، انگشت بر ایران و حزب الله گذاشته است. این وبسایت که تاکنون هزاران هزار سند محرمانه وزارت خارجه آمریکا را در دسترس عموم قرار داده، اخیراً اسنادی را منتشر کرده که نشان می‌دهد دولت لبنان 2 سال پیش و پس از کشف یک شبکه مخفی ارتباط مخابراتی حزب الله هشدار داده است که شرکت مخابرات ایران در حال گسترش حضور خود در لبنان است. بنابراین گزارش، دولت لبنان در آوریل سال 2008، حدود 2.5 سال پیش، سامانه گسترده‌ای را از فیبرهای نوری و خطوط پرسرعت اینترنت کشف کرده که گفته می‌شود به هزینه ایران برای حزب الله لبنان احداث شده است. روزنامه بریتانیایی گاردین روز شنبه با چاپ گزارشی درباره جزئیات این سند نوشت که وزیر ارتباطات لبنان پس از کشف این شبکه به مقام‌های آمریکایی گفته است این شبکه ارتباطاتی نه تنها اردوگاه‌های آموزشی حزب الله و اردوگاه‌های فلسطینی را پوشش می‌دهد، بلکه تا اعماق مناطق مسیحی نشین نیز نفوذ کرده و شرکت مخابرات ایران رفته رفته به گفته او امور لبنان را در دست خودش می‌گیرد. مروان حماده وزیر ارتباطات لبنان صندوق ایران برای بازسازی لبنان را به عنوان تأمین کننده ی هزینه های این شبکه معرفی کرده و افزوده است این صندوق مالی پس از جنگ سال 2006 میان اسرائیل و گروه حزب الله مشغول احداث جاده و پل و ساختمان در لبنان بوده و در امتداد این جاده ها خطوط ارتباطی و فیبر نوری هم جاسازی کرده است. بر اساس این سند دیپلماتیک محرمانه، بعد از آنکه حزب الله به دولت لبنان اعلام کرد که هر گونه اقدام علیه این شبکه ارتباطی و مخابراتی را همسنگ با اقدامات نقل قول متجاوزانه اسرائیل قلمداد خواهد کرد، وزیر اطلاعات لبنان تصمیم گرفت تا به کاردار ایالات متحده درباره خطرات این موضوع هشدار دهد. وزیر ارتباطات لبنان این سیستم را یک پیروزی راهبردی برای ایران توصیف کرده، چرا که ایران با این کار توانسته است با دور زدن سوریه پایگاهی مهم در لبنان ایجاد کند. در پی انتشار این اسناد توسط ویکیلیکس اما وزیر ارتباطات لبنان نقل قولهایی را که در یادداشت‌ها از او شده داستانی مملو از افترا و جعلیات خوانده و در ادامه از توضیحات بیشتر خودداری کرده است. در پی انتشار رشته اسناد محرمانه از سوی ویکیلیکس که شماری از آنها مربوط به ایران می شود، مقامات جمهوری اسلامی از جمله شخص محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری صحت آنها را زیر سوال بردند و آن را بازی خود دولت مردان آمریکا دانستند.
به صبحانه با خبر گوش میکنید. نوش جون.
بله، اگر هنوز دارید صبحانتون رو نوش جان میکنید، باز هم با ما بمونید. حدود 10 دقیقه دیگه از برنامه صبحانه با خبر باقی مونده. در مورد شکل‌گیری 16 آذر شنیدیم، واقعی تاریخی که باعث شد 16 آذر تبدیل به روز دانشجو بشه. در مورد مشکلات دانشجویان و برگزاری مراسم روز دانشجو هم در چند سال اخیر شنیدیم. همطور در مورد برگزاری مراسم روز دانشجو خارج از ایران هم برنامه پخش کردیم. اما 31 سال پیش در تبریز باز هم اتفاقی افتاد مربوط به دانشجویان. توی برنامه تاریخی مراد ویسی میریم به 31 سال پیش.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشد.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
گفتگو کنند. اونجا شهر خون
آزاد شد. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران اعدام.
16 آذر 31مین سالگرد درگیری‌های تبریز در سال 1358 است. درگیری‌هایی که بین نیروهای طرفدار حکومت جمهوری اسلامی و طرفداران آیت الله کاظم شریعت مداری از مراجع تقلید برجسته آن زمان رخ داد. در روایت رسمی جمهوری اسلامی از این مسئله به عنوان قائله خلق مسلمان در تبریز یاد می‌شود. اما در گفتگویی که چند روز قبل با حسن شریعت مداری، فرزند آیت الله شریعت مداری داشتم، وی که همکنون در آلمان است، از این رویداد تاریخی با نامی متفاوت یاد می‌کند.
قیام مردم تبریز بود برای حمایت از آزادی و دموکراسی و آیت الله شریعت مداری که صدای آزادی و دموکراسی بود. حزب خلق مسلمان نقش تبعی در این قضیه داشت.
طبق روایت رسمی جمهوری اسلامی، درگیری‌های آذر سال 58 در تبریز توطئه‌ای علیه نظام نوپای جمهوری اسلامی بود. اما حسن شریعت مداری با این روایت جمهوری اسلامی مخالف است و میگوید این مسئله ریشه دیگری داشته.
از چند ماه قبل که مجلس خبرگان قانون اساسی که شکل گرفت، آیت الله شریعت مداری مخالفت خودشون رو با پیشنویس مطروحه قانون اساسی در مجلس خبرگان که به جای پیشنویس قبلی جایگزین شده بود و در پیشنویس قبلی اثری از مواد مربوط به ولایت فقیه نبود، به خصوص اصل 110 که همه اختیارات اداره مملکت را به ولی فقیه میده، مرحوم پدر من با ولایت فقیه و اصول مربوط به اون مخالفت کرد و گفت که این قوانین اولا بنای مذهبی نداره، ثانیا در قانون اساسی با مواد مربوط به حاکمیت ملی در تضاد هست. گروه مقابل به رهبری آقای احمد خمینی و شخص آیت الله خمینی سعی میکردن که این صدا رو خاموش کنند.
اما درگیری‌های آذر سال 58 تبریز دقیقاً بر سر چه چیزی شروع شد و در جریان آن چه اتفاقاتی افتاد؟ بشنوید روایت حسن شریعت مداری را.
ابتدا برای تهدید و ارعاب ایشون یک پاسدار رو بر بالای منزل ایشان کشتند. منشی منزل ایشان را به اسم آیت الله محمودی ترور کردند، ولی ایجاد روپا فایده نکرد. در انتهای مجلس خبرگان ایشان اظهار کردند که من در رفراندوم قانون اساسی شرکت نخواهم کرد. در رادیو تلویزیون تبریز برداشتن عکس ایشون رو گذاشتن، ولی اعلامیه ای از آیت الله سید صادق شریعت مداری دادن که من در رفراندوم مجلس خبرگان شرکت میکنم و خواستن مردم رو به این ترتیب گول بزنن. پس از اینکه این شایعه به پدر من رسید، ایشون اعلامیه دادن که نخیر، نظر من کماکان همان هست و من در رفراندوم شرکت نخواهم کرد. این کار باعث شد که در تبریز تظاهراتی بشه. بازار تبریز بست، مردم رفته بودن به سمت رادیو تلویزیون تبریز، اعلامیه‌ای را برده بودن که قرائت بشه. رادیو تلویزیون تبریز از قبول این اعلامیه و قرائت اون خودداری کرد و به جای اون به مردم تیراندازی شد. مردم هم ریختند و رادیو تلویزیون را گرفتند و اعلامیه خودشون رو اونجا خوندند. این رادیو تلویزیون یک هفته‌ای در دست مردم بود تا اینکه توافق کردند و دولت قول داد که خواسته های مردم انجام بشه، ولی هیچ کدوم از این خواسته ها عملی نشد. مردم دوباره ریختند و رادیو تلویزیون رو گرفتند. این بار حزب جمهوری اسلامی خلق مسلمان هم در اداره رادیو تلویزیون با مردم تشریک مساعی میکرد. پاسدارها ریختند و رادیو تلویزیون رو گرفتند، بعد هم به مرکز حزب ریختند و مردم را کشتند.
نگاهی به مواضع آیت الله اسدالله مدنی، امام جمعه وقت تبریز، سید حسین موسوی تبریزی، رئیس وقت دادگاه‌های انقلاب تبریز و نیز بیانیه مسئولان وقت سپاه تبریز نشان می‌دهد که آنها به طور تلویحی حزب خلق مسلمان را مسئول درگیری‌های تبریز می‌دانند و با این روایت حسن شریعت مداری موافق نیستند. ولی تردیدی نیست که افزایش فشارها بر آیت الله شریعت مداری در همان سال 58 و سپس حاشیه نشین کردن وی در سالهای بعد در نهایت باعث حذف یکی از مهمترین روحانیون ایران از صحنه معادلات کشور بعد از انقلاب شد. ضمن آن که از آن زمان به بعد سنت برخورد با مراجع تقلید شیعه در جمهوری اسلامی پایه‌گذاری شد که تا کنون نیز ادامه داشته است.
شمایی که صدای ما رو در استانهای مختلف غیر از تهران میشنوید، شمایی که توی یک روستا یا شهر کوچیک با دردسرهای مختلف صدای رادیو فردا رو سر سفره صبحونتون تنظیم کردید، ما سراغ خبرهای استانهای شما هم میریم و سعی میکنیم هر روز صبح دست کم چند تا خبر مهم یا موضوع خاص استان شما رو هم بررسی کنیم. بذاریم ببینیم شهرام رفیع‌زاده که همین چند ساعت پیش، یکی دو ساعت پیش باش درباره روزنامه‌های سه‌شنبه استان تهران صحبت کردیم، چه خبرایی از بقیه استان‌ها داره.
هر جایی که هستید رادیو فردا با شماست.
دوباره سلام میکنیم به شهرام رفیع‌زاده که در مورد اخبار استانها قرار هست باش الان صحبت کنیم.
منم سلام میکنم خدمت شما و در خدمتتونم.
اول با استان فارس شروع کنیم. خبرهای تازه‌ای در مورد زمینخواری بعضی از مقامات حکومتی در شیراز منتشر شده.
بله، آقای حسین قاسمی فرماندار شیراز و رئیس کمیته مبارزه با زمینخواری این شهر که پیشتر برخی از مقامات حکومتی از جمله رئیس ستاد نماز جمعه شیراز و برخی دیگر از اعضای بیت آیت الله حائری شیرازی که از سال 60 تا سال 87 نماینده ولی فقیه در استان فارس بود رو به زمینخواری متهم کرده بود، اظهارات تازه‌ای داشته و از جمله اعلام کرده که حجم زمین‌هایی که در واقع غصب شده از سوی این افراد معادل 5000 میلیارد تومان پولش هست و ایشون گفته که ما فعلا تونستیم 100 هکتار رو پس بگیریم و به زودی وارد مرحله تازه‌ای خواهیم شد که در اون اسامی این افراد رو با ذکر جزئیات اعلام خواهیم کرد.
و در آذربایجان غربی یک اتفاق جالب افتاده. یک مقام مسئول برای اینکه عمق فاجعه خشکی دریاچه ارومیه رو نشون بده یه حرکت خیلی جالب کرده، 11 ساعت نمک نوردی کرده، درسته؟
بله بله، آقای نقی کریمی مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی همینطوری که شما گفت برای اعتراض به بی‌توجهی نسبت به خشک شدن دریاچه ارومیه فاصله 45 کیلومتری بندر رحمانلو تا بندر حیدرآباد، یعنی از شرق به غرب دریاچه ارومیه رو پیاده رفته و از اونجایی که دریاچه دیگه خشک شده بخش اعظمش، این پیاده روی نوعی نمک نوردی بوده و ایشون اعلام کرده که علاوه بر خشک شدن دریاچه بخشی از حیات وحش و جزایر این دریاچه هم در معرض انقراض و نابودی کامل قرار گرفته.
متشکرم آقای رفیع‌زاده، روز خوبی براتون آرزو میکنم. فردا دوباره برمیگردیم تا مروری داشته باشیم هم بر روزنامه های چهارشنبه و هم بر اخبار استان ها.
منم از شما متشکرم، روزتون بخیر.
از رادیو فردا با شما هستیم.
اگه دارید از خونه بیرون میرید
یا توی ماشین وسط جاده یا توی ترافیک صدای ما رو میشنوید، براتون روز خوبی رو آرزو میکنم همراه با همکارانم در صبحانه با خبر رادیو فردا. تا فردا ساعت 7 صبح به وقت ایران، شب و روز خوبی داشته باشید. Thank you.